قانون و کارهای وحشیانه دیگر به خاطر
تو این ویران سرای آهن آباد همه حیثیت عشق رفته بند همه لب دوخته ای هنگام فریاد به چه دل خوش کنی زنده بمونی آخه تا کی از آزادی بخونی خدا داند که در مرز جنونی ببین به آخره کوچه رسیدی ولی کن کوچه رو بمبست دیدی ببین رانده شدیم از خانه من از این نامردمان خیری ندیدی کوچه 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 کوچه
بمبسته
جوده با آقا گرگه
هم دسته
جوده با آقا گرگه
هم دسته
از این همه پوچی پوسیدیم از این همه پوچی پوسیدیم صفوف اعدام
دست دسته
صفوف اعدام
دست دسته
جماعت لحظه ای آروم نگیرید حقتون رو ببیدن حاکم بگیرید بزنید سر بشکنید فریاد برارید تا قیامت قدر آزادی بکارید کوچه 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 کوچه
بمبسته
جوده با آقا گرگ
هم دسته
جوده با آقا گرگ
هم دسته
کوچه کوچه کوچه
بمبسته
جوده با آقا گرگه
هم دسته
جوده با آقا گرگه
هم دسته
از این همه پوچی پوسیدیم از این همه پوچی پوسیدیم صفوف اعدام
دست دسته
صفوف اعدام
دست دسته
خب دوستان عزیز همینطور که اطلاع دارین روزهای پنجشنبه ما با سردبیر سیاسی ایران رزیز هستیم از فرانسه و کشور فرانسه تا اینجایی که شروع شد از مسئله خمینی دیدیم و حالا میبینیم که دولت‌های دیگری هم در فرانسه از طریق قدرت‌های بزرگ مشارکتن در فرانسه دولت‌های موقت و غیر موقت نفوذی کمربند سبزی درست می‌کنند. خوشبختانه آقای کاوه محسنی با زبان فرانسه و انگلیسی و سایت فعالی رو دارن که این در این کشور جای خوشنودی است، چون به هر حال زبان فرانسه است و هرچقدر هم انگلیسی نوشته بشه محدود است، کسانی هستن در فرانسه که بتونن با انگلیسی خبرها رو دنبال بکنن و این جای خوشنودی است که این وظیفه ملی رو از این هموطن دارا می باشیم. با درود خدمت شما.
درود بر شما آقای ری، درود بر شنوندگان عزیز رادیو. این هفته واقعا خبرهای زیادی اتفاق نیفتاده که خبرهای کم حالت تکراری داشته در داخل ایران. این مسئله مسخره دعوای رهبر با احمدی نژاد که من همیشه یادآوری میکنم، رهبر در جمهوری اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش سیاسی نداره، تصمیم های سیاسی رو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگیره، یک سازمان گروهی به وسیله رفسنجانی درست شده، ولی زمانی که رفسنجانی بعد از قضیه میکنه ضعیف شد، مجبور شد دشمن و تحت تغییر بین المللی بود، مجبور شد رقیبان خودش رو در نظام مثل برادران لاریجانی و یه دیگر هم وارد بکنه و همه با هم تصمیم بگیرن. کل گنده‌های رژیم اونجا جمع میشن، هفته یه بار در همه زمین‌ها تصمیم میگیرن. حتی شما مرامنامه این مجمع رو بخونین، قانون‌ها اونجا نوشته میشه، قراردادهای بین‌المللی اونجا امضا میشه و بعداً مجلس میاد و حالت قانونی بهش میده، حالت دموکراتیک بهش میده، رهبرم زیرش امضا میکنه، میگه این اسلامی هست یا نه، که معمولا هم اسلامی هست، هر چی اونا تصمیم بگیرن هیچ وقت مخالفتی با اونا نداره. و در کنار این مسئله یه دم هستن به عنوان وزیر و رئیس جمهور که نقش بازی میکنن که بگن اینجا یک جمهوریه و نه یه حکومتی که یواشکی توش یه عده‌ای که اینجا عوض نمیشن تصمیم میگیرن. واسه همین دو آدمی که نقشی در تصمیم گیری ندارن مثل رئیس جمهور نمایشی و رهبر بی قدرت فایده نداره با هم دعوا داشته باشن، نه سر پیازن نه ته پیاز. یک نمایشی که جمهوری اسلامی درست کرده، من در هفته پیش این رو ربط دادم به مسئله‌ای که پیش اومده با سپاه پاسداران، اینا در تظاهرات شرکت نمی کنن، در سرکوب شرکت نمی کنن و رژیم دنبال یک بهانه‌ایه که اولا اینها رو بی آبرو بکنه در نزد مردم که حالت همبستگی پیش نیاد، و از طرف دیگه وسیله‌ای داشته باشه که پاسداران یاغی رو از سر میان ورداره. و این داستان احمدی نژاد بر ضد رهبر رو درآورده و میگه که یه عده پاسدار یاغی ضد ولایت هم دنبالشن، که این پاسداران یاغی ضد ولایت هم اونایی هستند که از رژیم جدا شدن و برنامه است که اینا رو دراز بکنن. و هفته پیش من گفتم که این داستان تمومی نداره، گهگاهی با هم آشتی میکنن، هر وقت دعوا عود کنه یعنی نتونن باز مشکلی بر بخورن با پاسداران، اون موقع باز این قضیه رو علم خواهند کرد که اول هفته این رو علم کرده بودن، بعد اومدن به پاسداران قول دادن منابع گازی رو دادن، گفتن دو منطقه گازی به ارزش 2 میلیارد رو به پاسداران میدیم. من اشاره کردم که این مثلا وعده بیجاست، چون پاسدارا که نمیتونن این گاز رو در بیارن، اگر هم از زیر زمین در بیارن نمیتونن بفروشن چون تحت تحریم هستن. و به هر حال خودش اینا با رژیم فاصله گرفتن دیگه، با این چیزا قضیه حل نمیشه. که بعد از دو سه اول که این پیشنهادو کردن، اومدنم احمدی نژاد رو آشتی کنون گذاشتن واسش با رهبر، ببینن جواب این پاسدارات چیه، که به احتمال قوی جواب منفی بوده و دوباره دعوا را انداختن، گفته چونم رفته تو مجلس در اومده اونجا اخم و تخت کرده و از این چرت و پرت. و این داستان تمومی نداره، چون که کسانی که در این نظام بودن، به خصوص اونایی که سن دارن در جنگ ایران و عراق بودن و اونایی که جوان تر هستن، خیلی جوان هستن، دیگه علاقه به این رژیم ندارن و به احتمال قوی دعوای نمایشی رهبر با احمدی نژاد بالا خواهد گرفت. واسه این من بیشتر وارد این مسئله نمیشم، وارد در مورد یک مسئله میخواستم صحبت بکنم که الان در فرانسه هر روز برای من یه ایمیلی میاد، بیشترم از داردسته کلیمی های فرانسه، که آقا تو چه جور مخالفی هستی؟ برادر فخرآور رو که یک مبارز بزرگ بوده تو پاریس دزدیدن، تو در موردش مقاله نمی نویسی؟ که من هر دفعه چون مقاله در گذشته در روی خود این فخرآور دارم، روی گذشتش، تاریخچه زد و نقیض زندانی بودنش و زندانی نبودنش برایشون میفرستم و جاش بودش که حتی یه چیزی در این مورد برای شما آماده میکردم، ولی من دنبال یک سری داستانهای جدید بودم، چون این داستان زندان رفتن باطبی و فخرآور خب مسخره بود، این از زندان زنگ میزدن در که آدم عادی هست میزنه از ایران زنگ میزنه فردا میرن بازداشتش میکنه، این از زندان زنگ میزدن. من دنبال به حال این برای فرانسوی خیلی جالب موسیقی، ولی خب واسه ایرونی ها که این داستان رو میدونن بلکه تکراری بود. من برای همین شروع کردم به خوندن مقالات دیگری که روی احمدی، روی همین فخرآور پیدا کرده بودم و اینا رو مقایسه کردم با مصاحبه‌هایی که خود این بابا چپ و راست کرده و یک نمونش هم در سایت خودش گذاشته، چون میدونین که الان رهبر اپوزیسیون شده. به هر حال چیزی که جالبه اینه که مقالاتی که یا نوشته هایی که در انگلیسی به در موردش وجود داره تاریخ ها همخوانی نداره با اون حرف هایی که به فارسی زده. یکی از منابع اصلی که من روش کار کردم یک آدمی بوده آمریکایی، اون آدم از این داردسته‌ای بوده که مخالف طرفدار جمهوری اسلامی، منتها اینقدر نفهمیده بوده که این آمریکایی‌ها این فخرآور رو آوردن که این رژیم نگه دارن نه اینکه رژیم ببرن، و با یک شدت و عدت جالبی این آقای آمریکایی تمام نوشته‌هایی رو که در مورد فخرآور در اومده بوده اینا رو مقاله کرده و گفته که مثلا اینجا همخوانی داره اونجا همخوانی نداره. مثلا یه جا بعدم بهتون میگم، در مصاحبه با صفا آیری گفته من دانشجو هم، بعد در یه سال بعد گفته که من دانشجو نبودم. خلاصه این بابا گفته آخه این چجوری بوده که هم دانشجو بوده هم اخراجش کرده بودن، هم از زندان میرفته از زندان امتحان میداده. خلاصه ولی حالا من اون ریز زندگی نامه ای رو که از مقاله های چاپ شده این ور اون ور در مورد فخرآور در رسانه‌های خارجی این آقای آمریکایی پیدا کرده بود برای شما میخونم، بعد یک مصاحبه ای که به فارسی داره اون رو هم تیکایش رو براتون میخونم و نشون میدم که چجوری این آقای فخرآور اشکالاتی که پیش اومده، چون دروغ مروغ های گفتن پشت سر هم سوار کردن بعد تاریخ ها جور در نمیاد، چه راه حلی پیدا کرده که اینا رو به اصطلاح درستشون بکنه. یه خیلی راه جالبی و بکنم خوشتون بیاد. به هر حال چیزی که از اینه که الان شما در سایت های مختلف برین از فخرآور نشان رهبر اپوزیسیون، حتی اوایل امسال کنفرانس اپوزیسیون گذاشته بوده و در اونجا با نوریزاده و یه عده دیگه نشسته بوده و خیلی صحبت کرده بودن در مورد آینده ایران و اینا، ولی خب آدم وقتی خبر رو میخونه میگه ای داد بیداد مملکت ما از دست رفت از این حرفا، ولی بعد که میره عکس سالن رو میبینه میبینه که 15 نفر شاید توی سالن نشسته بودن که اغلبشون هم کارمند کارمند این وایس آف آمریکا بودن، یکی از شرکت کنندگان در کنفرانس همون فساله بوده که اون برنامه پارازیت مسخره رو اجرا میکنه که نشون میده چقدر حد این کنفرانس بالا بوده. به هر حال این در اون سایت خیلی به شکل رهبر اپوزیسیون، رهبر جنبش های دانشجوی ایرانه، در حالی که در اگر همه یادتون باشه در اون سالهایی که اینا میخواستن این آش رو داغ بکنن، رهبر دانشجویان ایران یا باطبی بود یا تبرزدی، صحبتی از فخرآور نبود. گهگاهی هم صحبتی از سنجری میشد، میگفتن این در کما هست و اون یارو قای مقامی با صدای مکش مرگ ما مرثیه میخون، آه من برای تو بمیرم چندونم سنجری جان از این حرفا، و صحبتی از این فخرآور نبود. ولی قای فخرآور میگه من از سال 1994 یا 1373 فعال دانشجوی در ایران بودم، در حالی که امکان نداره. این در دبیرستان بوده در سال 1373، نمیدونسته فعال دانشجوی باشه. به هر حال قضیه بسیار بغرنج بوده. اون آقای آمریکایی که الان اگه بتونم اسمشم پیدا میکنم بهتون میگم، این آقا میاد و دنبال این میگرده که چه اثری اولین باری که اسم فخرآور در انترنت بیاد رو پیدا بکنه، و این رو در پیدا میکنه. در 4 ژانویه 2001 مقاله‌ای در یک سایتی به اسم پریما که سایت طرفداران حقوق بشر به زبان روسی ولی به خرج آمریکا چاپ شده، اونجا نوشته شده بوده امیر عباس فخرآور 25 ساله دانشجو و نویسنده روزنامه مشارکت در 31 دسامبر 2000 یعنی 1379، یک سال بعد از اون جنبش دانشجوی تقلبی که با باطبینا درست کرده، یک سال بعد از اون به وسیله 5 مأمور لباس شخصی در خانهش دستگیر میشه که خب در این آقا باز گشته و نوشته هیچ جای دنیا این خبر چاپ نشده بوده، فقط در این منبع چاپ شده بوده. بعد چیز جالبی که میبینه، یک هفته بعد از این خبر، درست یه هفته بعدش در روز 11 یا 12 ژانویه، خبرهای تکمیلی میرسه. اول که اسم این بابا رو جا انداختن، بعد میان میگن که فخرآور البته اینجا در 31 دسامبر 2001 بازداشت شده بود، ولی قبلش هم بازداشت شده بود در 19 اوت 2000 به خاطر اینکه در تظاهراتی شرکت کرده بود. حالا خدا میدونه این تظاهرات چی بوده، دیگه ننوشته بودن. ولی بعدش در پایان سال نوامبر 2000 آزاد میشه، بعد دوباره یهو میدیدن خونش میگیرنش. اون داستان اولی. دوباره این آقا به داستان نگاه میکنه، میبینه که چرا این رو گرفته بودن در سال 31 دسامبر 2000، برای اینکه با رادیو صدای ایران مصاحبه کرده بوده. حالا چرا یه آدمی که اصلا ناشناس بوده با اینا مصاحبه کرده بوده، اون یک داستان دیگه. در 11 روز بعد خبری چاپ میشه که این به شدت کتک خورده در اون زندانی که بوده، به احتمال قوی اوین، و به بیمارستان بردنش. ولی به احتمال قوی حتما آزاد شده بوده، چون دوباره یک ماه بعد خبر بازداشتش میرسه. دوباره یک ماه بعدش در 6 مارس دوباره خبر بازداشتش میرسه. خب حتما آزاد شده بوده دیگه، نمیتونه دوباره بازداشت بشه که. و این دفعه برای چی بازداشت شده بوده؟ برای اینکه در جلسه حزب اون یادش بشه تبرزدی، حزب دموکرات، جبهه دموکراتیک مردم ایران رفته بوده شرکت کرده بوده و بازداشت شده بوده. در این موقعی که در 6 مارس 2001 بازداشت میشه، خب دیگه در زندان اوین میمونه تا اینکه ببرنش در در دادگاه. در حدود 1 سال و 5-6 ماه بعد در نوامبر 2002 به 8 سال زندان محکوم میشه برای بی احترامی به رهبر. حالا بی احترامی به رهبر چی بوده؟ حالا من اونو بعدا بهتون میگم. کتابی نوشته بوده به اسم اینجا چاه نیست که این رو سالا مردم فکر میکردن، میگفتن اینجا شاه نیست و آقای بهروز سوی اسرافیل اینجا رو خوند. یک کتابیه که سراسر توهین به محمد رضا شاه پهلویه و الان در چون سناریو عوض شده میگه من این رو بر ضد رهبر انقلاب نوشتم، ولی که یه خط و خط دیگه هر چیزی میشه گفت. بعد در نوامبر 2002 برحال به روایت خبرهایی که در به زبان انگلیسی این بر اون بر چاپ شده بود و به خصوص مثلا در پن کلاب لندن یا در امنستی انترنشنال اونجا نوشته میشه که در اوائل سال 2003 این از زندان مرخصی میگیره که البته این مرخصی معلوم نیست در چه تاریخی بوده، ولی نوشته این مرخصی رو چون میدونید در ایران مرخصی که میگیرن از زندان در میان شش ماه که مرخصی نمیگیرن، یه هفته میگیرن، دو هفته میگیرن، بیشتر که نمیتونن بگیرن. به هر حال پس از این مرخصی این اومده و چیز نوشته بردنش به دادگاه که دوباره در موردش تجدید نظر بشه و در روز 18 مارس در همون دادگاه به دوباره حبسش به اصطلاح تایید میشه و از اونجا میبرنش به زندان قصر و این رو از بدجنسی به زندان قصر برده بودن چون اونجا محل تجاوزکارا خودش نوشته ولی من نمیگم جنایتکاران و قاچاقچیانه و در طی راه کتکش میزنن یا به یه روایت دیگه توی خود دادگاه کتکش میزنن که اونجا پاش میشکنه، ولی هیچ جا خبری نیستش که این رو به زندان ببرن، به بیمارستان ببرن و تیمارش کنن و الان هم میبینید که قشنگ راه میره و نمیلنگه و یعنی داستان تقلبی بوده. وقتی که آدم در 18 مارس به دادگاه بره یعنی که 15 روز قبلش مرخصی گرفته و اوائل مارس به در تا اوائل مارس در زندان اوین بوده که تا به دادگاه تجدید نظر بره و بعد اونجا دوباره محکوم بشه و به زندان قصر بکشه و همین جای داستان برای من مشکل آفرینه چون در جای دیگری نوشته شده که در فوریه 2003 من و باطبی نشستیم و نامه های نسبت خطاب به رهبر نوشتیم. خب وقتی که تو زندان باشه و در یا آدمی که تازه بازداشت شده که نمیذارن با زندانیان دیگه‌ای که مثلا بودار هستن اینا بشینن با هم نامه نگاری بکنن. بعد از اون این شخص تا از مارس 2003 19 مارس 2003 به هر حال وقتی تجدید نظر رد میشه و دوباره تایید میشه حکمش به زندان قصر میره تا فوریه 2004 در فوریه 2004 آزادش میکنن بره امتحان ورودی دانشگاه حقوق بده و دوباره برمیگرده به زندان، ولی یک موقعی باز مرخصی گرفته بوده سال بعد بره باز یه امتحان دیگه بده و نمیره خودش رو زندان معرفی کنه. بلافاصله به گفته خودش در مصاحبه‌ای که در سال 2005 کرده بوده من رو بعد از 10 ماه از دانشگاه حقوق اخراج کردن. و در جای دیگری که بعداً اخیراً که حالا اومده بیرون صحبت میکنه میگه همون سال من رفتم امتحان پایانی مو دادم و فارغ التحصیل شدم. خب اینا همه سر و ته نداره. بعد از اون باز صحبتی هستش که در سال 2003 همون سالی که واقعا همیشهش تو زندان بوده فقط دو هفتهش بیرون بوده این شخص از با ریچارد پرل وارد مصاحبه میشه و اونجا این رو به با هم طی میکنن که باید از ایران در بیای و پایه های این قرار رو میریزن. برای چیزی که هست من بعد رفتم در قسمت فارسی که مصاحبه خودشه تا الان سایت فعلیش گذاشتن اونجایی که از گذشته درخشان خودش صحبت میکنه شاگرد اول بوده، همه جا در مدرسه تیزهوشان بوده، اونجا بین 7000 نفر شاگرد پنجم شده، از 7 سالگی کتاب می‌نوشته، مقاله می‌نوشته، سناریو واسه فیلم می‌نوشته و یک چیزایی که آدم شاخ در میاره. به هر حال هر اونجا یک حرف بسیار جالبی زده شده اونجا آدم وقتی اونجا و جالبی کار اینه، این اینقدر آدم پرمدعای به هر حال انتخاب شده از طرف رژیم و اونجا رفته، ولی اینقدر پرمدعا پرروه یک تن مصاحبه میکنه و اونجا یه اشتباهات کرده بسیار جالبه. اولی چیه که طرف ازش یه جور مصاحبه هست میپرسه شما در تیر ماه 78 کجا بودید؟ این همین سال 78 1399 جنبش دانشجویی با اون داستانایی که بچه ها رو از پنجره پرد کردن و که هیچ جا عکسش نیست، هیچ عکس اسم مرده ها هم نیست، فقط اسم زنده هایی که قدم بعد قرار بود معروف بشن است. و اونجا این آقای حرف جالب میزنه، میگه من اون روزها خدمت رفته بودم، یعنی بسیجی بوده، و در بیمارستان نیروی انتظامی در خیابان بهار تهران خدمت میکردم. خب یه کسی که بسیجیه مواظب شه ببینه کیو میارن و میگه در اون روز دانشجویان مجروح را بسیار آوردن اونجا، من خودم همه را بخیه میکردم و پاسمان. این یه آدمیه که در جای دیگه گفته من یک سال درس حقوق خوندم، در سال اول حقوق هیچ بخیه و این حرفا وجود نداره، تنها چیزی که وجود داره در سال اول درس ببخشید طب در سال در دو یک سال طب خونده بوده، ببخشید به من یادآوری کردن طب بوده، طب میخونده و در سال اول طب هیچ گونه بخیه و کارهای طبی وجود نداره، فقط درس ریاضی یا درسای کلی مسائل کلی شیمی و این حرف هاست، چیزی اصلا ربطی به باز کردن آدم و دوختن و جراحی و اینا نداره. حتی بهیاران دو سال دوره میبینن و دکترایی که طبیبایی که بخوان کار عمومی بکنن 4 تا 6 سال میبینن، اونایی که بخوان دوره ببینن و جراحی و اینا که سر 15 سال میزنه. یعنی در سر آدمی که یک سال طب خونده و تا آخر سالم رفته نمیتونسته بخیه بزن، این آدم اونجا بسیجی بوده و الان اونجا بوده و خدمت میکرده. سال بعد چیکار میکرده این آقا؟ همون موقعی که همه جا نوشتن این در خطر بوده و دارن میگیرنش و این حرفا، سال بعد روزنامه نگاری میکرده در کنار عباس عبدی، پایگزار دفتر تحکیم وحدت، یکی از پایگزاران دفتر تحکیم وحدت، و میگه خیلی رابطمون با هم توپ و خوب بود، هرچی من مینوشتم عاشق نوشته های من بود، همش عجله داشت اینا رو چاپ بکنه. جای دیگه همینجور دیگه داغ کرده بود، خیلی شاد بود و همجور صحبت میکرده، بهش میگن خب رابطت با خاتمی چونه؟ از خاتمی خیلی بدم میومد، خاتمی از دیوار سفارت این جوونا رو کیش کرده بود از دیوار سفارت برن بالا با آمریکا دعوا بکنن، چون میدونن الان نوکر آمریکا شده این پسره، دیگه بدش میاد از کسایی که از دیوار سفارت رفتن بالا. ولی یادش رفته که این عباس عبدی هم جز به همون دانشجویان از دیوار بالا برو بوده. بعدش سوال کردن مشو گرفته طرف چطوری که با این عبدی کار میکرد؟ آه نه، مشکل من با عبدی 1979، ولی با عبدی سال 2000 رابطه خیلی خوب و تفاهم آمیز دارم. برحال همینجور که صحبت میکرده این کارو کردم اون کارو کردم هنر کردم اینا، خب حالا سوال میکنن هیچگاه با منوچهر محمدی و این بقیه هم در تماس بودی و چجور فعالیت به اصطلاح دانشجویی میکردی؟ شما بنیانگذار جنبش مستقل دانشجویی هستید و این شکلگیری این جنبش بگوید. و میگه این آقا میگه تقریبا یک سال پیش از این، یعنی اواخر تابستان 1381 با دو نفر دیگر از دوستان، یعنی احمد باطبی و ارژنگ داوودی. این ارژنگ داوودی من بهتون بگم اون موقعی که اینا حرف میزنه حدود 50 سالش بوده و شوفر تاکسی بوده و جوانیش جزء نیروهای این چپهای نیمچه اسلامی بوده و اصولا یک تاریخچه از این در دست نیست و حتی معلوم هم نیستش که مال گروه های چپی بوده، چون اغلب این کسایی که در ایران تاکسی میشن اینا مال خود نیروهای اطلاعاتی هستن و میخوان از مردم حرف بکشن. به هر حال باطبی هم که میدونید جزء دفتر تحکیم بهداشت بوده و دانشجوی بسیجی و میگه ما در اواخر تابستان 81 با این دوتا نشستیم و مانیفست جنبش مستقل دانشجوی نوشتیم. سال 81 چه سالیه؟ سال 2002 یا 2003، یعنی همون سالهایی که این آقا به روایت‌های مختلف در زندان بوده. آدم نمیتونه هم در زندان باشه و هم بشینه با رفقاش مانیفست بنویسه. این داستان واقعا یک داستان مسخره است. این بابا هیچ گونه توجیه نمیتونه بکنه که چرا چجوری شده که در سال 2003 زندان بوده و در همون سال داشته مانیفست می‌نوشته. برای اینکه از این را فرار کنه یک ترفند جالبی زده، بعضی از تاریخ ها رو به فارسی میگه تابستان 81، بعضی از اون سالهایی رو که بازداشت شده به چون خبراش به انگلیسیه به تاریخ غربی میگه 2001 2002 و معمولا آدم اون قاطی میکنه دیگه، نمیفهمه بالاخره این کی تو خانه بوده و کی در بیرون خانه. و به همین صورت یک داستان شلم شوربایی درست کرده از زندگی خودش، از زمانی که زندان بوده یا نبوده. و چیزی که جالبه، مثلا زمانی که مانیفست مینوشته زمان بعد از بازداشتشه، ولی با این ترفند قاطی کردن تاریخ ها اینو قبل از اون میداره، اونو اول این میاره و به کلی حواس مردم رو پرت میکنه. به هر حال چیزی که هست واقعا آدم جالبی نیست. این آدم به هر حال الان مد نظر آمریکایی ها هستش. در زمانی که تازه به آمریکا رسیده بود یه ده از دوستان خودش این رو لو دادن، گفتن این امنیتیه و اصلا دانشجو نبوده، این رو وارد زندان کردن و از این دارن استفاده میکنن. و حتی یکی اینا بمونم شخصی بود به اسم ابراهیم مومنی، نامه‌ای به شهریار ایران نوشته بود. این ابراهیم مومنی خودش الان تو اپوزیسیون فعال شده و جزء سبز و از همین آتش‌خالا است و الان دوست این بابا شده. یعنی جالبه که از یه طرف این رو ارسال کرده بودن به خارج و شهریار در کنار شهریار ایران قرار داده بودن، از طرف دیگه یکی رو وارد بازی کرده بودن به شهریار ایران ایراد بگیره، چرا کنار مامورای رژیم میشینی، پس خودت مال این رژیم هست. یعنی ببینید این رژیم چقدر مارمولکه. حالا در این موقعیت فعلی که میخواین رو علم کنن، واسه کنفرانس گذاشته بودن در اوایل سال با نوریزاده و اون پسر مال کامبیز حسینی مال رادیو پارازیت، این داستان صدایی نکرد و از همه در خودش هم اونجا مصاحبه میتونم بزنید رو فخرآور تو یوتیوب این رو پیدا میکنید، میگه من از همه دعوت کرده بودم جز گروه های تروریستی و امیدوارم همه بیاد. بعدا فیلم نشون میدن دیگه هیچکی نیومده و واقعا همه به مسخره گرفته بودن این مسخره، این به اصطلاح جنگولک بازی که آمریکا تازه درست کرده و اینها احتیاج داشتن یک هارت و پورتی بکنن، یک سر و صدایی بکنن، این قضیه دوباره مطرح بشه، اسم فخرآور مطرح بشه. اومدن داستانی درست کردن که برادرش که در پاریس پناهنده بوده، که واقعا میگه بوده، یه همچی کسی بوده و در ایران خواننده است، آواز میخونه، یه آواز داره چقدر زمستون عاشقتم از حرفا چه بی سر و تهیه و یه آهنگم داره برای جنبش سبز و از این حرفا. این آدم رو نیروهای امنیتی به قول یک سایت وابسته به کلیبیان فرانسه، آدمای امنیتی اومدن در چند روز پیش اومدن و این رو سوار ماشین کردن، به زور بردنش و بردن سوار هواپیمای ایرانر کردن و از اونجا بردنش به ایران. ما و ولی یک لحظه که حواسشون پرت بود، این یه تلفن از جیبش در آورد، به برادرش زنگ زد. اونم گفت کجایی؟ گفت من تو فرودگاه هستم. گفت فهمیدم، بلافاصله به تمام دنیا رو من با خبر میکنم که تو رو دارن میدزدن و الان به مادرمونم زنگ میزنم بیاد فرودگاه دنبالت. یعنی یک داستانه که آدم خندش هم میگیره. و تمامی یه سری آدمایی هستن که به اصطلاح فعال کلیمی هستن، اسم خودشون رو گذاشتن ژورنالیست و بیشتر کارشون دروغ پراکنی. و اینا الان یک هفته است به جون من افتادن که آقا حتما باید برای این بدویسی در مورد این جوانی که دزدیده شده، وگرنه تو هم با اینا هست. و این جوان خیلی فعال بوده، مثلا در فکر آزاد کردن دختر فوق‌العاده‌ای بوده، اسم شیوا کمالی پور، کمالی پور آزاد، که در واقع من نگاه کردم اینم از داردسته خود همین وابستگی به نظام. الان شده اسمش دانشجوی مبارز، و تا دو سه سال پیش در فشار بود که همه جا شرکت کنه و تبلیغ کنه که این نظام جمهوری اسلامی باید وارد سازمان جهانی اقتصاد بشه، چون از نظر ثبات هم تمام چیزاش خوبه، فقط ایرادش اینه که توی سازمان جهانی اقتصاد نیست. و تا چهار سال پیش چاقچوری بود، حالا موها رو باز کرد و ماتیش میزنه و اشوه میاد و از این حرفا. و اینها هستن که الان مد نظر این خارجی های وابسته به آمریکا هستن و در تلاش که اینها رو به عنوان رهبر اپوزیسیون در مطبوعات غالب کنن. خوشبختانه در فرانسه مقاله‌ای چاپ نشده، ولی از اونجا که این برنامه ما شنونده داره، بعید نیستش که فردا برای این که یکم حال بال بگیرن یه مقاله هم در این مورد چاپ بشه و اشکی هم برای این یکی مخالف تقلبی بریزن. این فکر میکنم و مطرح‌ترین مسئله در حال حاضر در مورد ایران بود، چون غیر از این خبرهای دیگر گست فقط مجاهدین خلقه که برای اونم خیلی عشق بریزن در فرانسه.
آقای کاوه، این آقا من به یاد میارم که ازش پرسیده بودن شما تو زندان که حالا تلفن و اینا رو که جوابای چون اون موقع هنو تجربه دروغگویی جلو دوربین رو مثل الان نداشت، الان با تجربه تر دروغ میگه. بعد گفتن که شما کتاب نوشتی، مگه اینطور که ما شنیدیم کسی اجازه نداره اونجا کاغذ داشته باشه، کسی اجازه مداد نداره؟ گفت به من پاکت سیگار که تموم میشد پشتمون مینوشتم، بعد دستم شکسته بود چون من زده بودن، دستم شکسته بود. شما توی یه گزارشی خوندید که پای ایشون شکسته، چون دستم شکسته بود میکردم تو گچه اون دسته، که این بابا گفت بابا یه کتاب 300 صفحه‌ای رو تو چند تا پاکت سیگار نوشتی و چجوری جا دادی تو اون گچه. به هر حال الان یه مقدار چون اینا وظیفه انجام وظیفه دارن و برای این انجام وظیفه تنها کاری که میتونن بکنن دروغگوییست، به طور عام دروغگوییست، و باید تو این دروغگویی استاد بشن، مثلا بشن مثل میبودی، با طوری دروغ میگه که اصلا کسی باور نکنه این دروغه. این به حال تجربه احتیاج داره و پولی هم که میگیرن این تجربه رو هرچی سریعتر اینا کورسش رو میگذرونن. و این داستان کاملا شما درست میگید، این ساخته دسته امریکاست، به خاطر اینکه فعالیتی که داره میکنه تو امریکاست و کاری که داره انجام میده. حالا کدوم قسمت امریکا، اونم باز یه مسئله است که کدوم قسمت سیاسی امریکا روی این سیستم داره فعالیت میکنه که این سیستم کاملا از مشخصه که برنامه کار اینا اصلاح طلبی است و حالا این اصلاح طلبان واقعا با اون وضعیت حزبی این رئیس جمهورن یا حزب مقابلشون به ها اینا گروه اصلاح طلب هستن. شما تا کجا ها شنیدید جناب؟
حالا من اولا شنیدم ولی صدا خیلی بد بود، الان خیلی واضح شده. ولی اونجا شنیدم خیلی جالب بود، گفتین بله پاش اول شکسته بود بعد این شکستگی یهو رفت بالا، رفت دستش. ولی من حالا چیزای دیگه گفته بود، من یادمه گفته بود از خودم عمل میکردم، دانشجویان و شبا میامدن خونه مثلا مثل موسیقی بود. حالا اون در مورد کتابش هم گفته بود من سیگارا رو دونه دونه وا میکردم، این کاغذها رو به هم میچسبوندم. چجوری آخه به هم میچسبوندم که دیگه چسب نداره وقتی باز بکنی، الان باز کردنش خیلی سخته، باید رو بخار بگیره آدم، همینجوری که سیگار باز نمیشه خوب چسبوندن. حالا چجوری میچسبوندن رو فرض کنیم میچسبونده، بعد اینا رو میرفتم توالت میشستم مینوشتم. آیا این فکر کرده برای خارجی نوشته دیگه، خارجی توالتش مثل صندلیه، توالت ایرانی که نمیتونه آدم بشینه بنویسه، این کاغذ کجا میخواد بذاره، رو زانوش بذاره، رو زمین کثافت بذاره، چجوری اصلا مسخره است. این واقعا فکر کنم یکی از مقاله هایی بود خیلی خواننده داشت وقتی من نوشتم. و حالا به هر حال چیزی هست، اینا همش دنبال این بازی های عجیب غریب هستن و این آدم هایی که هیچ گونه دلبستگی به ایران نداشته باشن یا مزدور نظام باشن و به هر صورت با اون با مشکلی نداشته باشن که دروغ بگن، حرفا رو عوض بکنن. من حتی فیلمی از این فخرآور پیدا کردم در سال 2005، سال که واقعا تو زندان بوده، نشسته توی کافه ای داره با باطبی و یه آدمی مال حزب مشارکت اونجا بحث میکنن در مورد این که ما چگونه بعدن باید در ایران همه کاره بشیم، ما نماینده مردمیم، ما میایم تو کوچه مردم اصلا قش میکنن برای ما. یعنی چیزایی که اصلا خب به هر حال اینا مینویسن و پخش میکنن و یه دم اینا رو باور میکنن. و برنامه آمریکا اینه که بگه که اپوزیسیون اینها هستن که مردم عادی گوشه توجهی به اپوزیسیون واقعی نکنن، به کسایی که حرفی برای گفتن دارن نکنن. من اتفاقا از همین مسئله میخواستم استفاده کنم و اشاره بکنم به کنفرانس دیگری که در حال حاضر وجود داره و قرار اجرا بشه در همین هفته آینده به اسم کنفرانس سکولارهای سبز، که میخواستم روی کلمه سکولار توضیح بدم چون که یک مسئله بسیار بغرنجی تو این کلمه واقع شده و بسیاری از ایرانیان از این کلمه سکولار استفاده میکنن، چیزی که تو دهن ما انداختن. و این درست مثل همون داستانه که در زمان انقلاب اسلامی در سال 1357 بود که مردم هی میگفتن شاه قانون اساسی رو اجرا نمیکنه، بدون این که این قانون اساسی رو خونده باشن و بدونن که نتایجش چیه، که اگر واقعا این همون زمان اجرا میکرد که همین جمهوری اسلامی میشد، فقط از نوع پادشاهی میموند ولی تمام قوانین و تمام مسائل اسلامی میشد و مردم کورکورانه رو تکرار میکردن. و امروز هم یه عادتی شده که ما این کلمه سکولار رو استفاده بکنیم، که واقعا یکی از همینایی که در جلسه قبلی این سکولارهای سبز جمع شده بود، یه آقایی که اسمش خاطرم نیست، گفتن استاد دانشگاه از هلند، یه آدمی هم بود خیلی خوشخنده و اینا، تو گو الان میخوام توضیح بدم بهتون که سکولاریست چی چیه، که همونجا واقعا جاش بودش که یه عده بلند میشدن و بهش ایراد میگرفتن، ولی چون سالن پر از مزدور بود همه کفم باسش دادم. گفتش که سکولاریسم اینه که دولت در مذهبی ها در کار دولت دخالت نکنن و دولت در کار مذهبی ها، که این هم اینجای کار بسیار باید برای همه مشکل میافرید که چگونه است که امکان داره که دولت در کار مذهبی ها دخالت نکنه در زمانی که همه کارهای مذهب از نظر خود مذهب سیاسیه، که خب این نشون میده که یک جای کار ایراد داره و من در این زمینه میخواستم توضیح بدم و بگم اون چیزی که مد نظر ما ایرانیانه و بدون این که بدونیم بهش استناد میدیم مسئله لایسیته است. لایسیته برآمده از انقلاب فرانسه است. در انقلاب فرانسه قبل از اینکه این جمهوری خواهان برای سر کار بیان در یک جامعه بود پر از امتیاز، در اون قانون همه در مقابل قانون یکسان مساوی نبودن، کسایی که اشراف بودن بعضی قوانین مخصوص خودشون رو داشتن، اونایی که مذهبی بودن قوانین مخصوص خودشون رو داشتن، امتیازات مخصوص خودشون داشتن و آنچه از این انقلاب برآمد حذف رابطه دولت یا حکومت با مذهبی ها بود و حذف امتیازات، یعنی در واقع قانون جدیدی که در اومد که اسمش اینا لایک گذاشتن، یعنی که مربوط به مسائل مدنی مسائل شهری، برای همین که به آدمایی که به این قانون تبعیت دارن میگن شهروند، در این قانون هیچ کسی امتیازی نداره، کسی نمیتونه بیاد بگه که من اشرافم امتیاز به خصوص دارم، نمیتونه بگه مذهبی هم امتیاز به خصوص دارم، مال فلان استانم امتیاز میخوام، مال فلان حرفم امتیاز میخوام، مثلا ممکنه طبیب ها بگن ما امتیاز به خصوص میخوایم چون در این حرفه ممکنه بزنیم یکی رو بکشیم، پس هر کی رو بکشیم نباید ما رو بگیریم. در قانون لایک هیچ کسی امتیاز نداره و همه مساوی هستن در مقابل قوانین مدنی، برای همین در قانون لایک کسی نمیتونه بیاد بگه من شهروند کلیمی هستم، کلیمی بودنش هیچی بهش اضافه نمیکنه، هیچ امتیازی براش نداره، هیچ گونه نمیتونه از قانون کوتاهی بکنه. مسئله دیگری که وجود داره اینه که در فرانسه میگن هیچ کسی حق نداره بگه من قانون رو نمیدونستم، یعنی یه کاری بکنه بعد مچ و پلیس بگیره بگه چرا همچی کردی، مثلا تو کجا ادرار کردی، بگه من نمیدونستم قانون وجود داره که ضد این که ادرار بکنم تو کجا، میگم غلط کردی، این جریمش اینقدره و به هر حال اینو جریمش میکنم. خود من سرم اومده یک بار یک سیگار کوچیک دستم بوده انداختم زمین، گفتن این جریمش 180 اورو، اینم حالا چیز جدیدی شده، دولت اینجا پول کم آورده و این رو از مردم میگیره و هرچی من گفتم نمیدونم گفتم بی خود نمیدونستی، این رو در یه جایی چاپ شده بوده و باید میدونستی، و تا من از هر کی پرسیدم ایش که قانون نمیدونست، ولی به هر حال ما جریمش رو دادیم. و چیزی که هست این که این همه مساویان در مقابل قانون، حالا اگر یه کسی آدم حسابی هم بود پولدار هم بود همین کار رو میکرد، یه آدم یک پلیس یا مأمور امنیتی خیلی جدی اونجا واسطه بود همین جریمه رو از در موردش میتونست انجام بده، یعنی هیچ گونه امتیازی وجود نداره. در حکومت سکولار به این صورت نیست، در اونجا همون جوری که اون آقا گفت دولت در کار مذهبی ها دخالت نمی کنه، اونا یه امتیازاتی در حوزه خودشون دارن، یعنی یک جامعه طیفی توش وجود داره و اتفاقا فرقی که بین لایسیته و سکولاریسم وجود داره اینه که در حکومت لایک هر کسی بیاد بگه من مال مذهب فلانم به من حقوق بیشتری بدین هیچی بهش محل نمیذارن، ولی در زمینه سکولاریسم این حقوق امتیازی وجود داره، به این صورت که میتونن گروه های فشار درست کنن، نیروهای طیفی، نیروهای مذهبی، و از اونجا فشار بیارن، همین لابیگری فشار بیارن یا اعمال نفوذ بکنن روی نماینده های مجلس، و نماینده های مجلس رو با دادن پول یا دعوت این در اون بر و هزار رای دیگه اینها رو بیان که بگن ما بهت رأی میدیم، از این حرفا آدم های طیف ما بهت رأی میدن، اینها رو وادار بکنن که قوانینی رو در مورد این طیف رسمی بکنه که اینها از بعضی قوانین بتونن فراری بشن. خب مثلا هستش که تا حالا برای کلیمی ها بوده که مثلا فلان روز کار نکنن، الان برای مسلمان ها اینه که بتونن مثلا چادر سر بکنن و مسائل دیگه. و وقتی قانون بگذره، چون به هر حال اون کسایی که قانون نماینده مجلس هستن و خدای آدم هایی که سخنورن و میتونن حرف بزنن و کارشون متقاعد کردن همکاران خودشونه و برای رسیدن به قوانینی که امتیازاتی برای یه عده‌ای برقرار بشه، و این سیستم سکولار در واقع یک نوع زندگی مسالمت آمیز با گروه های طیفی حاضر در جامعه است. طیف های مذهبی داریم، طیف های قومی داریم، طیف های حرفه‌ای داریم، و در واقع اسمش هست یک حکومتی که مذهب تو دولت، تو کار دولتی دخالت نمی کنه و این در واقع همچنین نیست، و نیروهای طیفی یا مذهبی قدرت وجود دارن. در فرانسه که همچی چیزی نیست، مثلا لابیگری ممنوعه و اصلا امکان نداره که سازمانی بیاد و بتونه من بگه که من به طور رسمی طرفدار دفاع از حقوق مسلمانان هستم، دولت فرانسه حقوق مسلمانان رو به رسمیت نمیشناسه. برای اون تنها چیزی که رسمیت داره حقوق مردم فرانسه است، و اونایی که مسلمان هستن باید قوانین رو که مال همه مردمه اجرا بکنن، اگر اجرا نکنن یا جریمه میدن یا زندان میرن. در مملکت ما که این مشکل عظیم اسلام وجود داره، تنها رایی که این گروهی که بسیارم طرفدارانش میتونن زیاد باشن یا گروه های طیفی که ما میدونیم وابستگی دارن به خارجی، اگر بخوام تنها رایی که جلوی دخالت های اینا رو بگیریم، دخالت هاشون رو برای فرار از قوانینی که برای هم است و جلوشون رو بگیریم که بتونن امتیازاتی رو برای خودشون برقرار کنن، جز از ما بهتران بشن از بین مردم، تنها رایش اینه که دنبال یک رژیم لایک باشیم، رژیمی که در اون فقط شهروند حقوق مدنی داره و همه در مقابل قانون مساویان و هیچ گونه امتیازی برای هیچ کس وجود نداره. متاسفانه این کلمه لایک و لغو امتیازات صحبتی ازش نیست و همه جا یه عده هستن که سنگ سکولاریسم رو، یعنی رسمی کردن نظام طیفی یا نظام قومی رو به سینه میزنن. مردم ما هم که دنبال چه میدونم موش کافی نیستن، این رو قبول کردن و این رو به صورتی فکر میکنن لایسیت است. نه، لایسیت این نیست. در رژیم لایک اصلا امکان نداره شما بگی من شهروند بلوچ هستم، شهروند چه میدونم کلیمی هستم، شهروند مسلمان هستم، این حرفا وجود نداره. شهروند هستی یا نیستی، یا کلیمی هست یا شهروند هستی، جفتش نمیشه باشی. اگه اون رو میخوای باشی باید بری در همون سیستم سکولاری که آمریکایی‌ها میخوان به ما بچپونن، که آغاز بدبختی ما هر روز یه عده لابیگری میکنن، یه قانون جدید میگذرونن و فقط مردم عادی که دستشون از همه چی کوتاه آخر سر میمونن بدون هیچ امتیازی و همه چیز یه عده برای خودشون امتیاز میترشن. واقعا یک سیستم خطرناکیه. فردا ممکنه بیان اونایی که وکیل هستن بگن آقا ما حقوق دیگری میخوایم، طبیب ها حقوق دیگری میخوان، امتیاز دیگری میخوان، پلیس بیا بگه آقا من امتیاز میخوام، من جانم در خطر، باید حق کشتن داشته باشم. واقعا یک نظام وحشتناکی میشه در اون آمریکا یا هر کشور دیگه که هر کیو بخواد یک پایگاهی در ایران داشته باشه حمایت میکنه از اینا، اینا امتیاز میخوان و بعدن در پایه اون امتیاز میشن مهره دست آمریکا برای پیشبرد هدفهای آمریکا. تنها رایی که ما داریم اینه که در یک نظامی زندگی کنیم هیچ امتیازی نباشه، چه دینی چه طیفی. و وقتی من میشنوم که در کنفرانس سکولارهای سب اولین موضوع بحث اینه که در نظامی که دین از حکومت جداست نقش نهادهای دینی کجاست، واقعا میبینم که اینها از الان شروع کردن که تو کله مردم بکنن که نهاد دینی اصلا جایی در قانون مدنی داره، در حالی که در همچیزی وجود نداره. نهاد دینی وقتی میگیم مسئله خصوصی، اینا فرق دارن، فقط مثل تو فرانسه برن اینا تو کلیسا برن روزه بخونن، اونا برن تو مسجد دو روزه بخونن، فقط همین، نه بیشتر. واقعا باید ایرانی ها مواظب باشن و از هر کسی که از کلمه سکولار رو استفاده کرد بهش یادآوری بکنن که فرق سکولار با لایک چیه و آنچه ما دنبالش هستیم حذف هر گونه امتیاز و مساوات تمام مردم بین همه است. جدا از این چیزایی که گفتم، در نظامی که طیفی باشه، قومی باشه، وقتی یک آدمی از بلوچستان انتخاب بشه به مجلس بره، این مورد شک بقیه است. آدمی که کریمی باشه به مجلس بره مورد شک و تردید بقیه است. همه به جون هم میفتن. واقعا یک نظامیه که هر کسی دنبال امتیاز شخصیه و هیچ کسی به فکر کل مملکت نیست و یک بند با هم در جنگ. در این مدت هم خارجی هر چی بخواد میبره واسه خودش، بعد بری شما حسابی میخند.
خدمت رو از کنم آقای کاوه که ما در آینده به هر حال یه قانون اساسی خواهیم داشت که با مشورت هر شخص که در موردی مثل این موردی که شما میفرمایید لایک بودن بحث میکنیم. ولی این مسئله سکولاریسم به طور کلی الان مسئله میشه گفت جنگ سرده، چون در حال حاضر ما یک حکومت دینی تو کشورمون داریم و با شعار سکولاریسم که داره پیش میاد، مسئله اینه که حکومت دینی نمیخوان، یعنی قوانین دینی نمیخوان. ولی مسئله اینه که توی قسمت نوشتن قانون اساسی این مطالبی که شما میفرمایید اینم بهش اضافه میشه. خب که به هر حال میان مردم رأی میدن یا بحث میکنن در موردش، ولی الان جنگی که هست و یه حکومت دینی اونجاست، ما جنگ ما هنوز نرفتیم داخل اون خونه. برای عبور از این دشمن باید اینو از حالت سکولاریزم استفاده کنیم که اون قوانین دینیشو بزنه کنار، که وقتی قوانین دینی اون بره کنار یه دری باز میشه برای اجتماع حرکتی مردم برای آزادی. بعد که ایران آزاد شد، این مسئله لایک که شما میفرمایید اون مثل کاغذ دیواری خونه است. ولی الان جنگی که ما داریم با یک حکومت دینی است که قوانین دینی رو مردم حکم فرماست. ما اگه تو این جنگ سرد بتونیم این قوانین دینی رو برداریم، یا آزادی خواهد بود برای تظاهرات، حرکت‌ها، بحث‌ها. من اینطوری دارم فکر می‌کنم. خواهش می‌کنم.
این مسئله کاغذ دیواری نیست. این راهکار ماست. ببینید شما مثل که یک دستگاهی می‌خرید، می‌خواد راه بندازین، همیشه کاغذ کوچیک کنارشه، می‌بینین چجوری کار می‌کنه و اگر فلان جاش چراغ بزنه این رو
کاملا مثال خوبی زدید. پس ما به جای خونه بگیم ایران همون دستگاهه و اون راهکارشه. در حقیقت ما
این مسئله‌ای که شما می‌فرمایید راهکار ماست در آینده. بسیار هم قشنگ توضیح دادید، بسیار هم واجبه برای یکی که جمعیت ایران، ولی در موقعی که ما اون موقعیت رو داشته باشیم که بتونیم این وضع رو در قوانینمون جا بدیم، اون باید اون دستگاه رو بخریم یا اون خونه رو داشته باشیم یا اون ایران رو داشته باشیم. من منظورم اینه. خواهش
ببینید، من اصلی میده که وقتی از الان ما بگیم سکولار، یعنی که ما نظام میخوایم که توش لابیگری باشه، اصولا مدنیت مساوی بودن و حذف امتیازات نباشه، وقتی که به اونجا رفتیم دیگه اون لحظه دیگه خیلی دیره بیایم بگیم نه آقا منظورمون این نبود. ببینید، چون شهریار ایران از کلمه سکولار استفاده میکنه، ما نباید واقعا کورکورانه دنبال این خط بریم، باید بهشون یادآوری بکنیم که این مسئله لایسیته، چون ببینید گاهی معنی میکنن لایک رو به سکولار، در حالی که این دو هر دو به یه معنی نیست و نتایج بسیار بدی داره. و اون زمان هم میگفتن ما میخوایم قانون اساسی اجرا بشه. حالا فرض کنید در زمان شاه اگر انقلاب اسلامی نمیشد و یه عده بودن، این آقای اسمش نهاوندی بود اون موقع، کتاب هم نوشته، میگه من به شاه میگفتم قانون اساسی رو اجرا کن، آخونده رو بیار سر کار، دیسکوتکا رو ببند، تلویزیون رو عوض کن. خب این چه همون میشد دیگه، قانون اساسی اجرا میشد و تمامی قوانین مملکت از کار میفتاد. در سیستمی که از پیش تعیین نشده باشه که اینجا باید لایک باشه، ما خط مرز رو از پیش تعیین باید بکنیم، باید بدونیم کیا هستن که با ما هم پیمان شدن، اومدن کنار میز ما میشینن. اگر شما راه رو برای همه باز بذارید، اونهایی که نمیخوان هیچ وضع عوض بشه میان به تعداد زیاد، بعد جلوی کار شما رو میگیرن. آمریکا هم که میخواد هم چیزی بشه، و در واقع اون مردمی که دنبال این هستن که یک حکومتی باشه که کسی توش امتیاز نداشته باشه، همه مساوی باشن با هم، اون به کلی از بین میره و به عنوان آزادی اون وقت باید بیان حرف کرد و بلوچ و کلیمی و نمیدونم هر کسی رو گوش بکنید. و اصلا مسئله این که یک قانون برای همه به کلی میماله و از بین میره، چون که تو این طی 30 سال هم جمهوری اسلامی پدر عمل در برده و بهایی ها میگن آقا این پدر ما رو در آورده، ما امتیازات به خصوصی میخواییم، ما میخواییم مدارس خودمون رو داشته باشیم، ما میخواییم کتابهای خودمون رو داشته باشیم، ما میخواییم رسانه خودمون داشته باشیم. ببینید در فرانسه هم چیزی وجود نداره، در فرانسه تلویزیون مسیحی وجود نداره، مسیحی ها، کلیمی ها، مسلمانان و فراماسون ها، اینها روزهای یک شنبه هر کدوم نیم ساعت وقت دارن بیان تلویزیون حرف بزنن، ولی بیشتر از این حق ندارن بیان اونجا بشینن امتیاز بگیرن، چون جای دیگری دنیا مثلا به جان اینا افتادن یا در گذشته اومدن اینا رو قلقم کردن. خب در فرانسه پروتستان ها رو گرفتن پدرشون در بودن و کلیمی ها هم که خود دولت فرانسه اومد تحویل هیتلر داد، اینا نمیتونن بگن آقا چون این کارو کردی باید بیای به ما غرامتش، به ما امتیاز دیگری بدی. این امتیاز وجود نداره و قانون به صور بسیار دقیق میگه که همچی چیزی وجود نداره. من باید واقعا بگم که این مسئله بسیار مهمه، تا این مسئله ثابت نشه ما همه گونه آدم عوضی در اپوزیسیون خواهیم داشت، با هدف این که بعدن بیان بگن چون عضو اپوزیسیون هم بودیم یه امتیاز میخواد، امتیاز میخوام چون ایران رو آزاد کردیم، در حالی که برای آزاد کردن ایران نه برای گرفتن امتیازه، بلکه برای لغو تمام امتیازاته و مساوی شدن مردم. و این قانونی که میگن قانون حقوق بشر برای همه است، خب این مساواتش مهمه دیگه، نه اینکه چه دیگریش. و اینها مساوات رو در داخل نمیخوان و این دنبال باج گرفتن از ما هستن. و من امیدوارم که این شرکت، اونهایی که میخوان در اپوزیسیون شرکت کنن برای گرفتن باج و امتیاز، اصلا نیان تو این همچین چیزی به چه درد ما میخوره؟ ما تازه بخوایم آزاد بشیم که دوباره بیایم امتیاز بدیم، پایگاه درست کنیم برای اینو، همچین چیزی نمیشه. واقعا باید خیلی دقیق بود و من انتظار دارم که دیگران هم به طور شفاف صحبت کنن و حتی از اگر موقعیت پیش اومد از خود شهریار ایران هم نظر بخوان، در از ایشون بخوان که بیشتر از واژه لایک استفاده کنه، چون ایشون استفاده میکنه از واژه لایک و من بارها دیدم، من گفته من دنبال حکومتی هستم دقیقا لایک، ولی خب در چون در آمریکا صحبت میکنه از واژه سکولار صحبت میکنه که همون معنی رو نداره، در آمریکا هم از کلمه لایک استفاده میشه و جاشه که به طور دقیق روی مسئله حذف امتیازات صحبت بشه، وگرنه آینده ما در همین خواهد گذشت، امتیاز به این بدیم، اون کی لابی کرده، آقا اون زمان مقبره ما رو خراب میکردی پس ما یه امتیاز میخوایم، و این مسئله که همه با هم قاطی باشن، همه مساوی باشن از بین میره. ببین در فرانسه این مساوی بودن رو تا کجا بردن؟ وقتی یک ساختمون، اینجا ساختمونای است که اجارش ارزان، شهرداری میسازه، نمیان که همه آدمایی رو که یک درآمد دارن تو اونجا بذارن، چون میگن اینا با هم باید تمام طبقات جامعه با هم قاضی بشه. در این ساختمونا شما آدمی دارین که چه میدونم عمره است چون بیچاره نتونسته درس بخونه پیشرفت کنه، یا آدمی دارین که از چه میدونم از کوسوو اومده اونجا پناهنده شده و اصلا درآمد نداره، آدمی دیگری داریم که توی شرکتی کار میکنه، یا آدمی داریم که چه میدونم کاسبه و درآمدی بسیار داره، همه جور آدم دارین، سفید دارین، سیاه دارین، چینی دارین، هندی دارین، عرب دارین، مسلمون دارین، کریمی دارین، همه رو با هم قاطی میکنن برای اینکه اینا عادت کنن با هم بسازن، همه با یک حقوق، همه با یک قانون عادت کنن، نه اینکه آدم ها رو ممکنه فردا در جامعه‌ای که سکولاره، اگه تو فرانسه سکولار بشه عربا بگم ما نمیخوام با کلیمی ها همسایه باشیم، اینا بوگن میدن، خب اونا ممکنه بیا بگن اینا بوگن میدن، اصلا ببینید چه جامعه‌ای میشه، همه به جون هم میفتن، خرخره هم دیگر میخوام پاره کنن. فردا در جامعه سکولار ایران کلیمی ها بگن آقا ما کمک کردیم به آزادی ایران، که خب البته باید هم بکنن، ولی امتیاز میخوایم، میخوایم مثلا فرانسه سر کار نریم، میخوایم وقتی که روز شبات هست به رانندگی نکنیم، فلان نکنیم، این کار نکنیم، اون کار نکنیم. واقعا نمیشه زندگی کرد این جامعه، یعنی که هر این جامعه ما هم باید روزای تعطیلی مسلمان‌ها داشته باشه، هم روزای تعطیلی کلیمی‌ها داشته باشه، هم روزای تعطیلی زرتشتی‌ها داشته باشه، هم روزای تعطیلی مسیحی ها رو. آخر سر کار ما کی باید کار بکنیم؟ همش باید بشینیم این کار نمیکنه، اون کار نمیکنه، اون با این زهره، اون نمیخواد گوشت حلال بخوره، این یکی نمیخواد گوشت غیر کاشر بخوره، یعنی یک جامعه میشه که نمیشه توش زندگی کرد. همه باید یکسان باشن و از پیش باید گفت آقا شرکت در آزادی ایران امتیازی جز آزادی برای شما نمیاده، نه اینکه از پیش بخوایم سر همدیگر شیره مالیم و اونا هم بخوان هی تکرار بکنن رو سکولاریسم، جامعه طیفی نیمچه آزاد، که بعدن بشنن برای همدیگه حساب باز کنن.
به طور کلی هدف که ما در پیش داریم داشتن یک قانون اساسی، و تو اون شما هم الان در فرانسه که دارین مثال میذارید میگین قانون این کارو میکنه، قانون این کارو انجام میده، قانون این خوبی رو داره، اینا همش برداشتی است از قانون اساسی اون کشور. درست هدف ما آزادی اون کشور است، ولی آزادی باجدهنده که نیستش. ما در حال حاضر تا اونجایی که اطلاع دارم از طریق شهریار رضا پهلوی، ایشون خودشون دارن میگن که ما باید تمام این مسائل رو اول همه، البته اینو دارن میگن که من دارم میگم ما چی میخوایم بیاریم، یک دولت سکولار دموکراتیک آزاد، نظر کلی مشابهش تو اسپانیا، تو سوئد، تو ژاپن، تو انگلیس مثال دارن میزنن. پس اونا از یه شیره قانون اساسی بهره‌مند هستن، همچنین مثال قوانین حقوق بشر رو. وقتی ایشون با این هدف دارن پیش میان و میگن تا اونجایی که قانون اساسی میخواد نوشته بشه ما بحث نباید بکنیم ولی بدونیم چی میخواییم بریم اونجا، قانون اساسی که درست میشه خب مسلمن همین مطالبی که الان شما دارین صحبت میکنین، خب خیلی ها شنیدم، منم شنیدم، منم تو موقع فعال میشم که در قانون اساسی نمایندگانی که دارم میرن این لایک بودن جامعه فرانسه یک مثال، یک کپی، یک سند و یک مورد روزه که همه دارن، خیلی از ایرانی ها مثل شما دارن زندگی میکنن، بهره برداری انسانی توش میشه. مسلمن نومن آقای کاوه عزیز میبینم که همینطوری نیست اینجا آزاد بشه هر کسی بیاد یه سهمی بگیره. مسئله قانون اساسیه، چون اولین مورد حرکتی ما قانون اساسی. اگه این قانون اساسی نباشه که خب دولت موقت تو بیرون درست کنیم، اگه قراره هر کس خواست سهم بگیره میریم دولت موقت بیرون درست کنیم. ولی هدف اصلی که به طور کلی جمعیت داخل کشور با نماینده خودشون ادغام کردن این مسئله رو و دارن کار میکنن، آزادی ایران و نوشتن یک قانون اساسی با مشارکت همه مردم، که اون انتقام جویی هایی هم که شما مثال میزنی، اون میخواد مدرسه باز کنه، اون میخواد، تمام اینا باید تو این قانون اساسی حل بشه. وگرنه تمام این مثال هایی که شما میزنی واقعا یک ضایعه باقی خواهد بود اگر اصلاحاتی تو این قانون اساسی بشه یا این قانون اساسی نفوذی توش بشه. و خوب، البته بسیار عالیه که این صحبت موجب میشه که ما آمادگی داشته باشیم که بابا نمایندگان مجلس ما هستن که ما قانون بنویسن چی ازشون میخوایم و برای چی داریم میریم با اون قانون اساسی رأی میدیم. بسیار هم سپاسگزارم که این مطالبو خیلی بازش هم کردید، خیلی جالب بود. خواهش میکنم.
نمونه شما زدین از انگلیس. انگلیس نمونه یک سرزمین سکولاره در این مملکت، در این حوزه کامنولث، گریت بریتین، بریتانیای کبیر که کانادا جز بشه اینا، خب مسلمان ها آمدن لابیگری کردن و گفتن آقا ما امتیازی میخواییم و بهشون دادن، گفتن شما میتونید قوانین شرع رو در دادگاه های کوچیک شرعی اجرا بکنید. خب در اون دادگاه شرعی اگر یک مسلمانی دعواش بشه بزنه تو گوشه یا چاقو بزنه به یه یه مسیح، چاقو بزنه به مسلمان، این رو در کجا باید برد محاکمه کرد؟ اگر ببرنش در دادگاه مسیحی ها مال انگلیس، اونایی که امتیاز گرفتن که
یعنی اتفاقی اینجا نیست آقای کاوه عزیز، اینجا از این حرفا نیست. حالا من نمیدونم جای شما چاپ شده دیدین این مسئله قوانین اینجا، اگر آزادی اینا دارن که باید اجازه بگیرن مثلا یه تظاهرات بکنن مسلمونا و یه عده میخوان بیان تظاهرات با هم بزنن، هم جلوی اینا رو پلیس میگیره هم جلوی اونا رو، در هر دو طرفش. ولی هر اتفاقی بیفته طبق قوانین انگلیسه، این نیستش که این بره چاقو بزنه قوانین شهری. حتی اینطوری خدمتتون بگم که یه مسئله پاکستانی ها دارن که خانم هاشون حق نداشتن که با کسی دیگه‌ای غیر از پاکستانی توی اینجا ازدواج کنن، اگر میکردن یه باندی بود که پول میدادن از پاکستان و این بابا رو برمیداشت میبرد پاکستان. حتی جلوی این مسائل گرفته شده شدیدن که اگه یه همچی اتفاقی بیفته یا حتی خانوم پاکستانی، دختر، اعتراضی، مشکلی از طرف خانوادهش باشه، تلفن کمک هستش، پلیس هستش که زنگ میزنن. و کاملا هم این مسئله الان حدود میتونم بگم 10 سال متوقف شده و اصلا یه نفسی کشیدن خانمهای پاکستانی و بیرون میومدن در هر مرحله‌ای مثلا کار داشتی، نگران داشتی، یه جا هیچکی نبود، یه خانم پاکستانی بود میخواست سوال بکنی آقا اسم این خیابون چیه، این سرش پایین بود میرفت، هرچی میگفتی مگه نمیشنوی میرفت، حق نداشتن، ولی الان میبینیم نه، چون تو سریال ایستندرز که یه سریال 35 سال تزریق کننده فرهنگی اعمال انگلیسی در اجتماع انگلیسیه، دوتا پاکستانی رو آوردن، یه خانواده پاکستانی رو، و این مسئله اونجا نشون میدن، به مردم یاد میدن که به دخترهای پاکستانی میتونید از این حق قانونیتون استفاده کنی، و حتی در مسئله گی بودنشون هم که اینا من میکردن از همه چیز و بیزینس، اینجا اینقدر دارن اینو نشون میدن که اصلا داره یواش یواش از اون حالت بیرون میاد. ولی من نشنیدم و میدونم هم که این اتفاق اینجا امکان نداره که یکی بیاد که چاقو بزنه. میگم جلوی اینو از 15 سال پیش گرفتن. خواهش
در کانادا اینها فشار آوردن و اجازه پیدا کردن بتونن به یک سری دادگاه‌هایی داشته باشن که اونجا نظر بده، به اصطلاح قاضی مسلمان بیاد نظر بده. بعد اینها که شروع شد مشکل پیدا شد بعد از 2 سال، چون مثلا در مسائل خانوادگی موقع طلاق پیش می اومد دادگاه مسلمانی میگو باید به بچه رو بدین به پدر، در حالی که در همه جای دنیای غرب میدن به مادر، و مشکل واسه شون پیش اومد و یک سری حدودی واسه شون گذاشتن. ولی اینها به هر حال یک اجازه در کانادا پیدا کردن و اونم در اثر لابیگری و فشار بود، و چون قانونی که وجود داره به طور دقیق مرزها رو تعیین نمی کنه و اجازه میده که این همچین امتیازاتی رو گروه های مذهبی بگیرن. درستان در خود انگلیس وقتی ملکه رئیس کلیسا هست و حالت به اصطلاح مذهبی داره، نمیتونه به گروه های مذهبی دیگه فشار بیاره بگه شما حق ندارین که امتیازات مذهبی بگیریم. برای همین میبینید که در انگلیس به هر حال آزادی‌های بسیاری برای گروه‌های مسلمان وجود داره، زنها با نقاب و روبنده میان تو کوچه که جای دیگه مثلا در فرانسه الان ممنوع کردن و میتونن ممنوع کنن، چون این قانون حذف امتیازات برای همه است. برای چه میدونم طرف مسیحی هم باشه نمیتونه بیاد دست به کارهای عجیب غریب تو کوچه بزنه به عنوان اینکه مسیحی، و تاریخ فرانسه همیشه مسیحی بوده. این یه مسئله اینه که در یک سیستم میشه با فشار آوردن بر پایه کمبودهایی که در قانون وجود داره امتیازات مخصوصی گرفت، و در یک سیستم دیگه میگه تمام تنها قانونی که وجود داره قانون لایک، لایک از لایکوس میاد که یعنی شهر، یعنی قوانین ما قوانین شهری و شهروندی که همون فارسیش میشه قوانین مدنی. آدم ها موجودات مدنی هستن، تنها حقوق، تنها وظیفه‌ای که دارن وظایف مدنی و وظایف حقوقیه، هیچ حق دیگری ندارن و هیچ وظیفه دیگری هم ندارن. این یک مسئله دیگری هم باز میکنه، همون مسئله این که چه میدونم اگر دختری رفت دوست پسر گرفت در جامعه مسلمان میگه من حق دارم اینو بگیرم بکشم آتیشش بزنم هر کار میخوام بکنم، ولی در جامعه مدنی میگه که اون دختر حقی داره و پدر اصلا حق نداره دستش بلند بکنه. در حال چیزی که سیستم لایک بسیار سیستم دقیقیه، و از اونجا که شهریار ایرانم از این کلمه استفاده میکنه، جاشه که ما هم بیشتر از این کلمه استفاده بکنیم و روی اصولا اگر حتی نمیخوام اگر از این کلمه استفاده بکنیم، از مسئله حذف امتیازات صحبت بکنیم در سیستم مدنی جدای دین از حکومت. هیچ کسی امتیاز به خصوصی نداره و اصولا این مسئله حذف امتیازات من فکر میکنم بالاتر از جدایی دین از حکومته، چون در ایران ما فقط مسئله جدایی دین از حکومت وجود نداره، مسئله طیف بازی و دست بازی هم بسیار تاریخ پیشینه‌ای داره که همیشه موجب به امتیازاتی برای عده شده و مسئله ما باید واقعا مساوی بودن همه مردم، آزاد بودن و یکسان بودنشون بشه.
تمام مسئله در حال حاضر آقای کاوه همین امتیازی است که شما می‌فرمایید که به بهانه اصلاح طلبی نمیان بگن امتیاز دینی، میان میگن اصلاح طلبی. تمامش دنبال امتیاز هستن که این امتیاز در نهایتش ختم میشه به پول. یعنی اون امتیاز نفوذی که تو قانون اساسی کشور باشه پولساز خواهد بود برای امتیاز گیرنده خارجی. من باب مثال ما شنیدیم که در تمام مطبوعات گفتن قذافی چندین میلیارد دلار دزدیده تو بانک‌های خارجی. امروز می‌بینیم تو خبر میگن که چند میلیون دلاری که متعلق به مردم لیبی هست و ما آزاد میکنیم و اینو به عنوان کمک میدیم به این دولت جدید. یعنی در اصل من فکر کنم که تمام دعواهایی که بوده به خاطر خوردن این چند میلیون دلار، میلیارد دلاری بوده که قذافی در بیرون داشته و حالا توافق کردن، حالا زور اومده، فشار اومده، به هر حال میخواستن بخورن اینو، قرار شده اینو باز برگردونن، ولی دارن میگن به عنوان کمک. یعنی یه منتی دارن میذارن، پول کشور لیبی رو اول به نام قذافی تموم کردن و حالا به نام اینکه دولت جدید مار مردمه ما کمک میکنیم. و این مسئله به هر حال همون امتیازاتی است که شما میفرمایید. و من اگه اینو مثال میزنم به این مورد به خاطر اینی که یه همچین منتی ما در آینده خواهیم داشت، چون تمام اون پولایی که در 57 ما به امریکا داده بودیم برای خرید ماهواره، برای اون هواپیماها، برای آواکس، برای خیلی مسائل دیگه نفتیمون، پولش اونجا فریز شده بود و هنوزم فریزه. این بازیایی که امکان داره در آینده برای ما در بیارن، اینو با منت میخوام به ما کمک کنم. و من فکر کنم که این صحبتای امتیازی که شما میفرمایی، این بازیهای امتیازی اصلاح طلبی همش در آینده به ضرر ما خواهد بود، به خاطر اینکه ما مردم واسه رسمیت ملی بین المللی در سازمان ملل، یعنی نمایندگان کشورهای دنیا باید بدن و با یه منتی که الان داریم مشاهده میکنیم در مورد لیبی یا هر کشور دیگه‌ای، در مورد اینکه اینا دارن کمک میکنن، در صورتی که کشورهایی مثل ایران، لیبی، منابع پولای منابع اون مردم در بانک‌هاست که فریز میشه. خواهش میکنم.
آره، من چیز دیگری که فکر میکنم واقعا، ببینید الان نازیم فخرآور ما صحبت کردیم، من همینجور فیلماشو دارم نگاه میکنم، سالهایی که مثلا تو زندان بوده کروات زده با یه دلغک دیگه به اسم پیمان عارف که بچه جغله، یه صداش هم مثل خودی غارغاریه، چیزهای اونه که نتونست بیادیم، پیمان عارف صداش خیلی افتضاح بود، نتونستن صادرش کنن. برقرار که تمام کسانی که مثل این فخرآور و مثل کسان دیگری پول از آمریکا گرفتن به هر دلیل، به دلیل خوشخدمتی، کتاب نویسی، جایزه حقوق بشر، جایزه کوفت زهرمار، و هر دلیلی، تمام این کسانی که در اون سکولارهای سبز هستند و پولشون معلوم نیست از کجا میاد و کنفرانس میذارن و میگن، فکر میکنن که با میگن درآمد اینجا از فروش بلیت 100 دلاری در اومده، چه می‌گونن با خر طرفه، تمام کسانی که به این صورت بودن واقعا باید در نظر مردم ایران فوق‌العاده مشکوک باشن، به خصوص اونایی که علنا گرفتن، مثل همین فخرآور و یه عده دیگه که اسمشون من در اولین برنامه که در این رادیو بسیار خوب شما اجرا کردم گفتم، تمامی اینا نباید بتونه اصلا در این اپوزیسیون جایی داشته باشن. آدمی که پایگاه خارجی و از پیش پیش بینی کرده و اومده واسه خودش به اصطلاح آبروی مبارزاتی بخره، جایی نمیتونه داشته باشه. این خودش یک امتیازاتشو از قبل از خارجی گرفته و نباید جایی. واقعا این مسئله هست امتیازات باید که از پایه های فکری هموطنان ما باشه، یک بند بهش فکر کنن و این یکی از شعارهای اصلیشون بشه پس از سقوط این رژیم و بیشتر قبلش، که این مسئله رو ما بتونیم به اصطلاح در همه جا جا بندازیم. وگرنه وقتی که نگیم، اگه شما نگید و لایسیته رو مطرح نکنید، حصر همه گونه امتیازات دینی و قومی رو مطرح نکنید، وقتی که بگید سکولاریست و فردا جماعت برن اونجا و اونجا حرفتون عوض کنید، میگن آقا زدی زیر حرفت، میگن آقا شما به ما خیانت کردی، شما خائن هستین. و مطمئن باشین که آمریکا هم دنبال قضیه رو میگیره و میگه بعد اینا میخوان آزادی ها رو سلب کنن، در حالی که از اول باید حدود معلوم باشه که این حذف آزادی نیست، این حذف امتیاز و جلوی امتیاز رو ما میخوایم از پیش بگیریم. امیدوارم که تونسته باشم مطلب رو بیان کنم و هموطنان رو علاقمند به حذف جلوی دادن امتیازهای آینده که آغاز یک دوران بردگی جدید برای مردم ایران خواهد،
که البته برای یک همچین مواردی ما احتیاج به یه همبستگی کلی داریم، چون اگر این همبستگی به وجود بیاد بین مردم ایران، مسلماً هیچ موقع نمیتونن اینا نفوذ بکنن، چون تا اونجایی که ما در تماس هستیم با ایران، ایرانی ها اصلا اینا رو به طور کلی قبول ندارن، حتی این رادیو تلویزیون ها رو قبول ندارن. یعنی این اشخاص دارن به ما میگن، مردم اصلا در یک جایگاهی الان هستن از ظلم فشار، که این تریکای اینا اصلا معنا نداره برای مردم داخل کشور. و اون مشکل ما برگشتن میلیون ایرانی است که در خارج از کشور بلا تکلیف نگرشون داشتن، دو سال سه سال ویزا بهشون ندادن و دارن اینا رو آماده میکنن در خارج از کشور با این اشخاصی که تو ایران اصلا قابل اطمینان براشون نیست. و متاسفانه چون از دو سال مثلا تو خارج بوده، برمیگرده تو ایران، یه خانواده دایره خودشو حساب بکنیم، 10 نفر رو به عنوان اینکه در جو سانسور نبوده، 2 سال در خارج بوده، فشارها رو همه جور دیده، ایشون مثلا آزادی اون موقع دیگه، فخرآور هم مثلا داره تلویزیون پخش میگه اینم خیلی کوشش کرده، یا مثلا ببینیم چی میگه. نتیجتا ما این مواردو که داریم صحبت میکنیم و خوشبختانه در جایگاه ماهواره‌ای هستیم که فساد میدیا توش پره تو ماهواره، و این یکی از شانس‌های ما مردمه که این رادیو رو اون ماهواره هست. و عکس العمل اینا رو هم من در هر برنامه‌ای که اینجا هر موضوعی که پخش میشه، لااقل تو 5 تا ایستگاه اینا غیر مستقیم مطالبی که اینجا گفته میشه رو یه جور دیگری و به عنوان دیگری باز مرتبه اونا شروع میکنن که کلیپ های ضعف شدهش برای ما اینجا میرسه و ما متوجه هستیم که چقدر در این موقعیت فعلی کار ما مفیده و این گفتمانی که داریم انجام میدیم، این بحث و این موارد و این وقتی که شما به عنوان وظیفه ملی دارین انجام میدین بیهوده نیست آقای کاوه. اینو من به شما اطمینان میدم، چون این عکس العمل ها رو حالا یه چند تا اینا رو من نگر میدارم، پاکش نمی کنم از روی مسیج، که ببینید در جواب هر برنامه روی تاریخی باشه، روی آقای کاوه محسنی باشه، روی هر کدوم از این مسائلی که ما اینجا داریم صحبت میکنیم و اطلاعات به مردم میدیم، دوستان توی این ماهواره 5 اون چیزی که میشنون و مطمئنن که دیروزش یا دو روز قبلش توی اینجا اون اطلاعات به مردم داده شده، سعی میکنن اون اطلاعاتو با نحو دیگری باز و مرتبه محو کنن از افکار شما مردم که این اطلاعات واقعی و سنددار رو به دست آوردید. نتیجتا من فکر کنم که اولم بذارید من شاینشون مرتبه دومشونه، فکر نکنم بتونن با ما در تماس باشن، من این کار رو انجام بدم که ببینم موفق میشم. اگه صحبتی هم میکنم ایشون تشریف داشته باشه. خب رفت روی مسیج دیگه، من یه تلفن دیگه دوستان بگیرم با ایزاتونم این ضبط رو در این مواقع من قطعشون کنم، یعنی سانسور نمی کنم، فقط قطعش کنم این در بازپخش باز این چنین برخورد نکنیم به این ناحرفه‌ای بودن این صدا، چون به هر حال یه صداست دیگه، ولی این صدا تأثیرش با عکس العملی که دیده میشه یه انرژیه برای ما که بتونیم این راهی رو که داریم انجام میدیم و ادامه بدیم. گوش خدمت. خب
از آن ما میگفتیم که خیلی دیگاه از پیامگیرتون داریم.
بله، این هر بحثی که ما اینجا انجام میدیم تاریخی آقای شمشیری دارن و با سند آقای شهابی، شما آقای خندانی، هر بحثی که اینجا پیش میاد و مدارک و اسنادی و طبق دلایل منطقی برای مردم گفته میشه، یه داستانی رو درست میکنن براش و رو اون داستان سعی میکنن رو محو کنن، نه اسم میارن این جایی گفته شده، ولی چون مشابهش هست و دلایلی که دارن میان دال بر اینه که اون اطلاعات واقعی رو باز محو کنن، و ما دوستان برامون اون قسمتاشو ضبط میکنن و روی پیغامگیر برای ما میفرستن، یا اینکه لینک میکنن میفرستن. به هر حال از همه توجه هموطنان که این وظیفه ملی رو دارن انجام میدن در کمک به این رسانه، چون خیلی این رسانه ها با پولی که داده میشه خیلی یا نشستن و دارن گوش میدن و متوجه هستن و میرن کپی برعکسش رو درست میکنن، از شماها تشکر میکنم که حواستون هست و این مطالب رو برای ما میفرستین، ما اینجا بازگو بکنیم که اتنشنی بشه به شنونده بیننده که این مطالب رو شنیدن اینجا و حواسشون باشه که دقت بکنن اونجا داره باز یه پاکسازی انجام میشه، چون از طریق 3-4 رسانه یهو روی یه بحث صحبتهای مختلف میشه. نتیجتا ما باید اینو اینجا اعلام میکردیم که حواس شنوندگان جمع باشه. خواهش کنم.
بسیار
لطف
کردیم، مخواستم در همین موقعیت از حضورتون اجازه بخوام که این سخن آخه دزگرم کنم، به چون واقعا چون آدم، چون من که در جریان اینها نبودم، این اطلاعات معمولا آدم خب سرخورده میشه، واقعا هر روز یک داستان بدبختی ایرانیان، پناهجویان ایرانی یا بدبختی، این مسخره بازی که خود رژیم در آورده، داستان تصنعی و دعوای رهبر و احمدی نژاد، داستان‌های واقعی رژیم و این که واقعا جلوی هر کاری گرفتن، یکم دل سرد کننده است. ولی خب وقتی که شما این رو گفتیم من واقعا خیلی خوشحال شدم که گوش شنوایی هست، چون مسائل بسیار مهمی است. این سر ما اومده با این که هی مردم تکرار کنن ما سکولار میخواییم، یک چیزی جا بیفته که خودشون در واقع نمیخواستن و خود مردم باید خیلی دقیق باشن، خیلی روی مسائل حذف امتیازات، روی مسائل لایسیته پافشاری کنن. امیدواریم شهریار ایران هم این رو به گوششون برسه و این از این کلمه لایک استفاده کنن و بیشتر مبارزین هم در جایی که هستن، در مقامی که راحت‌تر میتونن از شهریار ایران صحبت کنن، جردی به وجود بیارن که این کلمه لایک جا بیفته و ترفند 357 قانون اساسی خونسا بشه. در حال من در روز یک شنبه با آقای خندانی در حضورتون خواهیم بود، به احتمال قضی باز هم ممکن در مورد لایسیته صحبت کنیم، ولی قرار بود در ادامه صحبت اولویت ها از نیروی دفاع ملی و ارتش صحبت بشه و به احتمال قضی چون ایشون خیلی باطل هستن از چیزهای بسیار جالب دیگری هم صحبت خواهد شد. من درود میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو طلوع در تمام دنیا.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای کاوه محسنی و متشکر از این که این مسائل رو بازش میکنید. به هر حال با دانش این نوع جملات خیلی از مردم آشنایی ندارن، همونطور که شما فرمودید راجب سکولاریزم، خیلی ها ممکنه اصلا ندونن در داخل کشور معنای سکولاریزم یعنی چی یا لایک یعنی چی، و موقعی که اینو به عنوان تیتر انشا شما انتخاب میکنید و یک انشای کامل از این جمله تشریح میکنید، این بسیار مفیده. و از بابت ایرانم خدمت رو عرض بکنم که ایران اولی که شما شروع کردید مقام دومو داشت، الان سوئد اومده جاش و مقام سومو در اینترنت داره که 134 کشور که دارن گوش میدن، این مقام ایران در ردیف سوم، یونایتد استیت البته در مقام اول. این بسیار برای من خوشحال کننده است، این ردیف رو اینجا میبینم، چون همین تعدادی که 2.1 گیگاوات از ایران دارن گوش میدن خیلیه و این جای خوشحالی داره که ایرانیان داخل کشور خیالشون راحته که به هر حال یه جایی یه صدایی هست که در موقعیت حساسی که باز از اون حالت مقاومت فعلی، مقاومت زیرزمینی باید بیان بیرون، این مرتبه صداشون یه جایی هستش که صدای اونا رو بگه و نذاره فقط دروغ‌های اصلاح طلبان و امتیازگیران در فضای خارج از ایران پخش بشه. اینا انرژیه به هر حال، همونطور که شما
خیلی خوشحال شدم که دوباره این یادآوری کردیم. پس من خداحافظی میکنم تا روز یکشنبه. درود بر شما.
خیلی هم سپاسگزارم. به درود.
خوشحال.